بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. لا سیما حجة ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفداء و اللعن علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. اینجا یه تیکش مربوط به عبد و عمه هست و همون متن شهادت بخوانیم کافیه. میفرماید که یقطع سارق المملوک الصغیر، چون گفتیم که مملوک برده مثل گوسفند میمانه دیگه، او زمانی که دیگه بردهداری بوده این گوسفندا که خرید فروش میشد و قهرن برای اونا هیچ قوتی نداشته. اگر انسان برده صغیر، یعنی کوچیکی که حالیش نی، چه بلایی سرش میاره، بره دیوار خانه رو سوراخ کنه، قفله بشکنه، بره اینه بدزده، این قطعیت میشه، مثل اینکه رفته گوسفند دزدیده. اگر نصاب داشته باشه، یعنی در حد نصاب باشه، چون حد که حرص کرده دزدیده، قطعیت میشه. این از این. آمدیم مسئله ششم، کفن دزدی، که در سابق خب به خاطر محدودیت ها از حیث امکانات زندگی اینجوری زیاد بوده. گاهی هم میدیدی که نه، کسی اصلا عادت کرده بوده برای خاطر این که حیثیت و آبروی مرده ها را و اون فامیل مرده ها را خب میرفتند و میشکافتند و اینا. حالا منتها بحث سر اون کفن دزده، آیا کفن دزد قطعیت میشه؟ میفهمم بله. در روایت داریم یقطع سارق الموتا کما تقطع سارق الاحیا. منتها بحث این است که آیا اون کفنه حتما باید قیمتش به اندازه ربع دینار بیشتر باشه یا نه. روایات مطلقه، یعنی که نه، هر سارقی بره و کفن بدوزه، اون کفنه میخواد به حد نصاب برسه، نس نرسه، قطعیت میشه. اما چون ما ادله داریم، تصریح داره به این که باید اون مال مسروق در حد نصاب باشه، عمومیت داره، حتی کفن را میگیره. بله، کفن قدر متیقن اینه. کفن دوز، کفنی که دزدیده باید قیمتش، مثلا فرض کنید که ما عرض کردیم دیگه، اگر دینار همون سکه فرضاً 40 میلیون باشه، ربعش میشه 10 میلیون. یعنی باید این اون که دزدیده بنزه 10 میلیون بیشتر باشه تا قطعیت بشه. الان میخواد اینه بفرمایند و بعد یه فروعی زیلش هست که میرسیم. از سادسه یقطع سارق الکفن من الحرز و من هل قبر به نسبت الکفن، یعنی حرز به حساب میاد، قبر به نسبت به کفن. ولی همینجور هم هست، قبر برای کفن حرزه، ولی برای سکه و طلا و نقره حرز نی، برای ظروف و اجناس قیمتی حرز نی، چون گفتیم دفن در عمران حرزه، نه دفن در غیر عمران. معمولا قبرا در بیرون دیگه، در جای عمران آبادانی که محل رفت و آمد انسان ها سکونته نیست. لذا میفرماد که ومنهو از حرز به حساب میاد قبر به نسبه به کفن. چرا میفرماد یقطع سارق الکفن؟ لقول امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، یقطع سارق الموتا کما یقطع سارق احیا، اونی که از مرده ها می دزده قطعیت میشه، مثل همونی که از زنده ها می دزدید. و فی صحیحت حفص بن البختری عن صادق علیه السلام، حد النباش حد السارق، یعنی حد گورکن حد سارقه. حد سارق چی بود؟ قطعیت بود، یعنی اونم قطعیت داره. باز اینم مطلقه، یعنی این آنچنان مطلقه که اونی که دزدیده، کفنی که دزدیده بنزه این نصاب باشه یا نباشه، حتی حد نباش حد سارق اطلاق داره، عمومیت داره، هیچی هم ندزده دارد میفرده جوره، چون حد نباش قبر کن. حالا قبلی چرا کلمه واژه سارق داشت؟ خود سارق، واژه سارق میناست که باید چیزی برداره کفن، ولی اصلا واژه سارق هم نداره. میخوای حد النباش حد السارق، نباشه که گورکنی میکنه، میره قبره رو برمیاره، ولی هیچی هم بر نداره، الان اطلاق داره. که بعد ایشان میاد در آینده روی بحث میکنه که بعضی اومدن گفتن بله مطلق گورکنا چه چیزی بر داره چه بر نداره، قطعیت میشه تا چه رسه بر داره، اگرم برداشت لازم هم نیست در حد نصاب باشه، اما قدر متیقن. بعد شهید اینجور جمع جور میکنه میفرماد قدر متیقن اینه که این نباش حتما یه چیزی بدزده، یعنی کفنی بدزده، اونم به قیمتش بنزه نصاب باشه، چون جمع بین ادله این اختزا میکنه. این قطعیه که در هر سرقت مال مسروقی مال مسروق باید بنزه نصاب باشه. آبارکلا. بعدی آمدن فرمودن که این حد و نباش ندیگه تخصیصش میزنیم با به این روایتی که دارد میفهمه حد و سارق الموتا، یعنی باید یه چیزی هم بدزده نه اینکه هیچی ندزده. خب شهید هم میفهمه چجور بود تخصیصش میزنی؟ تخصیصش نمیزنی به اینکه بعضی این نصاب هم باشه، همونطور که تخصیصش میزنی به اینکه باید یه چیزی بدزده، باز تخصیصش بزن به اینکه حتما اونی که دزدیه بنزه نصاب هم باشه. قدر متیقن اینه که قطعیت میشه، بقیه قطعیت نداره. فقط عرض کنم خدمت شما که تعذیر داره، تعذیر داره، یه گورکنی میکنه تعذیر داره، الا در بعضی جا. حالا بعد میگیم و هل یشترط بلوغ قیمت کفن النصاب، یعنی شرط است که اون کفن بنزه نصاب باشه؟ قولان ما اخذهما، ما اخذ این دو قول اینه که اطلاق الاخبار همین که الان گفتیم مطلقا میگه سارق الموتا یقتع کما یقتع سارق الاحیا، هم میخواد نصاب باشه میخواد نصاب نباشه. هنا یعنی اطلاق ما اخذ اطلاق اخبار هنا، بنابراین لازم نیست بنزه نصاب باشه. اما بله، اونایی که میگن بله دلیلش اینه و اشتراط و مقدار نصاب فی مطلق سرقه، دیگر اینکه در مطلق سرقتی که قطعیت داره شرط شده باید بنزه نصاب باشه. بارک الله. کمتر بود شک میکنیم، شبهه داریم، الحدود تدرع به شبهات، فیهمل هذا المطلق علی هذا الاشتراط. بنابراین اون روایتی میفهمد یقتع سارق الموتا که مطلقه، یا حد النباش که مطلقه، اطلاقش با این اشتراط مقید میشه. بارک الله. هم میشه اون مطلق بر این اشتراط که حتما حتما باید اونی که دزدیده بنزه نصاب باشه، یا او یحمل علی اطلاقها، یا نه میخوای حرفی هم نیست، ممکن کسی بیاد بگه اصلا کلا کسی که میگه گورکنی میکنه و یک کفن میدزده میخوا بنزه نصاب باشه یا نباشه قطعیت میشه. چرا یحمل علی اطلاقها، یعنی میذارم که اطلاقش بمانه. چرا میگیم اینجای اینجوریه، اینجا نصاب لازم نیست، تقلیزن علی تا قلزت و شدت در کیفر به این گورکن و کفن دوز بدیم، لشناعت فعله. یه موقع میره از زنده ها میدوزه که زنده باز میتونه از خودش دفاع کنه، اما حالا میره از مرده ها که بدبخ از همه هستی و نیستیشی کفن نبرده اونم هیچی دیگر نداره، خوی حد که حرمتش میشه، حد که حرمت و کرامت اون مرده هست، کارش خیلی شنیتره، زشتره، لذا چه بنزه نصاب باشه نباشه قطعیت میشه. از این که شهید ثانی بین شهید اول میخواند ول اولا اشتراط و بلوغ نصاب، شهید ثانی میفهمه از این که شهید اول فرمود ال اولا، معلوم میشه تمایل داره به این که بنزه نصاب هم نبود قطعیت میشه، منتها بهترین است که بنزه نصاب باشه، لذا میفهمه و قوله ول اولا اشتراط و بلوغ نصاب یدل علی میله الی عدم الاشتراط. این تعبیر دلالت می‌کنه بر اینکه آقای شهید اول مایل به این که نه نصاب شرط نیست، کمتر از نصاب باشه قطعیت میشه. نماز کرنا، چون گفتیم کارش قبیحه، همین که الان گفتیم کارش خیلی قبیحه، آبارک تقلیزن علیه منتها، یکی این دلیل هم داره، باز یه دلیل هم داره لازم، ولی ظاهر الخبر صحیح المتقدم، میگه به خاطر اون خبر صحیح متقدم که فرمود چی؟ فرمود حد خبر این بود دیگه، همون حفص بن بختری فرمود حد النباش حد الساره، ظاهرش اینه که میخواد بنزه نصاب باشه یا بنزه نصاب نباشه. بارک الله. فنو جعل حده حد الساره، حد نباش را، و هو اعم من اخذه النصاب و عدم اخذه النصاب، میخوان حساب برداره، میخوان حساب بر نداره. حتی بل اعم من عدم اخذه شیئا، درست هم هست، چون تعبیری باز میفهمون سارق، واژه سارق داره، واژه سارق هم نداره، میگه همین که گورکنی میکنی حد سارق داری، حتی اگه هیچی بر نداری تا چرا تو برداری و بنزه نصاب نباشه، بل دلالت میکنه بر عدم اخذش هیچی را. منتها دیگه اینه نمیگیم باید یه چیزی بردار تا قطعیت بشه. چرا؟ الا انه مخصوص بالاخذ اجماعا، یعنی اجماعیه که باید یه چیزی برداره، صرف گورکنی موجب نمیشه قطعیت کنی، با اجماع تخصیص میزنی. بنابراین میگیم حد نباشی که یه چیزی برده، کفنی دزدیده، اینه تخصیصش میزنیم به اون. فیبقى الباقی علی العموم، بنابراین باقی بر عموم میمونه. کفن فقط بدزده، بنابراین حالا میخواد بذاره نصاب باشه یا نصاب نباشه، که بلافاصله شهید این اشکال میکنه. بله در واقع شهید ثانی اینه رد میکنه با این بیانات که بعد میاره.
نه شهید ثانی میگه که
میگه از این کلمه الاولا که آورده، اولا یعنی که احتیاط، احتیاط مستحبه، ولی قبلا فتواش داد دیگه، فرمود چی؟ یخت اثار قل کفن، یخت اثار قل کفن، منتها الاولا اشتراط و بلوغ النصاب، یعنی بهترین است که احتیاط کو، بنزه نصاب بود قطعیت بکن، بنزه نصاب نبود قطعیت نکن، یه احتیاط کنی، احتیاط بسیار مستحبه. اول کنه بسیار مطلق فتوا داد، احتیاط مستحبه، دلالت نمی کنه نفرم که الاقوا، نفرم که الاجود، الاولا، الاولا استحبابه می رسنه. متوجه هستی؟ از کلمه از
نظرم هم میاد که اینجا الاولا که اجزای برای واجب میاره اینم داره
اینجا نه این تعابیر تو کتب فقهی بزرگان ما الاولا همیشه نشان میده که قبلا فتوا را داده که داره میگه الاولا که قهرن، یعنی احتیاط مستحبه که این کار رو بکنی، نکردیم نکردی، چون داره میگه اولاست، بهتر اینه که این کار رو بکنی، نکردیم نکردی، نکردی خوبه، بهتر نی، اولا تعبیر اینه دیگه، آباره که باید الاغوا بگه، امثال اینا بگه. شیخ سنی میفرماید چجوری اجماع آمد اینه تخصیص زد باید یه چیزی برداره، حد و نباش، حد و ساره، گفت نباشی که یه چیزی به دوزه قطعیت میشه، حالا میخواد نصاب باشه نصاب نباشه، چجور بود تخصیصش زدی و فیه نظرون لأن تخصیصه به ذالکه مراعات للجمع یقتضی تخصیصه به نصاب، یعنی همونطور که میگی اطلاق حد و نباش را تخصیص میزنیم به این که باید یه چیزی به دزده، نه اینکه هیچی بر نداره، یه اقتضا میکنه که اونی هم که دزدیده تخصیصش بزنیم به این که اونی هم که دزدیده باید بنزه نصاب باشه. مثلا باب حدوده، باب حدود، الحدود مبنیتون علی تخفیف، میخوام قطعیت کنید، ان الحدود تدر به شبهات، آباره کلا، پس قدر متیقن اینه که باید واقعا، یعنی خلاف احتیاط، حتی به شهید ثانی به شهید اول عرض میکنید نفرمید اولا، اولا اینجا اولا این است که حتی اولا که میفرمایید فتوا بدید، چون رها میکنین یا اینجا احتیاط اقزامش باب حدوده، الحدود مبنیتون علی تخفیف، ما که نمیگیم کیفر نداره، ما که میگیم نمیگیم مال را ضامن نی، ما که نمیگیم حرام نمیکنه، همه اینا رو داره، ولی بحث این است که قطعیتش بکنیم یا نکنیم. قطعیت اونجایی باید بکنیم که عند الله دست اون پر باشه و حجت داشته باشه و جواب داشته باشه. موقع جواب داریم که یه چیزی بدزده، اون یک دزده بنزه نصاب باشه، بارک الله. بعد میفهم والخبر الاول اوزه دلالتن، درسته، چون خبر اول تعبیر این بود سارق الموتا، یقتع سارق، یعنی واژه سارق داشت، نباش واژه سارق نداره، لذا میگه دلالتش بر این که حتما باید یه چیزی هم برداره اونم بعضی نصاب باشه، متان نصابش از جای دیگه میفهمی، اوزه دلالتنه. چرا؟ لأنه جعل قطعه کقطعه، یعنی فرموده یقتع سارق الموتا کما یقتع سارق الاحیا، از این کما ما میفهمیم که هم باید یه چیزی بدزده، همون چی هم دزدیده بنزه این حساب باشه، میگه همون جور با همون قید و قیودی که در احیا قطعیت میکردی ده شرط، با همون ده شرط هم در سارق احیا قطعیت بکن. یکی از شرایط شروع چه بود؟ بنزه این حساب باشه. لذا میگه این اوزه و دلالتنه بر این مسئله که ما گفتیم و جعله سارقا، یعنی هم گفته قطعش مثل قطع اونه، این شروط اونو داره و تعبیر سارق هم آورده، مثل نباش نیست که صرف گورکنی ولو هیچی ندازده. فی اعتبر و فیه شروط القطع، بنابراین معتبر در سارق موتا شروط قطعیه هست، از جمله شروط قطعیه هم همون آفرین. و کذا قول علی علیه السلام انا نقطع لامواتنا کما نقطع لاحیائنا، این هم اینجوره، این هم بیشتر و بهتر دلالت میکنه، میخوام ما قطعیت میکنیم برای مرده هامان، یعنی برای کسی که از مرده هامان میدوزه، چنان که قطعیت میکنیم برای کسی که از زنده هامان میدوزه، یعنی به همون شروط قطعیت میکنیم. و قیل یعتبر، خب اقیلی آمده گفته نگاه کو، اینی که میره گورکنی میکنه و نمیدانم کفن میدوزه و اینا، اول بار بله که قطعیت میخواییم بکنیم شرطه که درسته به انزه نصاب بدوزه تا اینکه قطعیتش بکنیم، اما اگر با اینکه قطعیتش کردیم بعد از قطعیت دوباره میره از این غلط ها میکنه، دوباره میره قبرها رو میریزه به هم و حالا کفن میدوزه، میگه اگه اونجور باشه دیگه شد مفسد فی الارض، میره تو حوزه محارب، اونجا دیگه باید کشته بشه. ببین و قیل یعتبر النصاب، قیل اینجوری گفته فی المرت الاولا خاصتن، آره آره، لانه بعدها مفسدون و محاربون، ولی شیستانی میفرمون که ول از هر اشتراطه مطلقا، یعنی الاقوا این است که شرط نصاب مطلقا، چه بار اول چه بار دوم، بار دوم مفسد نمیشه مگر اینکه عرف تلقی کنه دیگه مفسده، چون که داریم حالا در زمان ما الان ببینید و اولزا اینم هست، اگه صرف گورکنی بکنه یا ندوزده اصلا یا بدوزده اما بنز نصاب نباشه، او که اصلا قطعیت هم نداره همون بار اول، بلکه تعذیر میشه مگر اینکه آنچنان به کار خو کرده عادت کرده که هی داره قبرها رو به هم میریزه، حالا چیزی بر میداره یا بر نمیداره، آبرو و کرامت اون قوم و عشیره و بالاخره این مرده را، اگه اینجور باشه که دیگه اصلا آره درسته، درسته دیگه مفسده، این دیگه باید کشته بشه، چون که روایت هم داریم. ببینید و یعذر النباش، یعنی خود گورکن را، چه چیزی بدزده چه ندزده، یعذر تعذیر میشه، یعنی هر جو حاکم مصلحت دید، سوان اخذ ام لم یاخذ، ما چیزی برداره چیزی بر نداره، لانه فعل محرما، چون کارش کار حرامیه، هر کار حرامی هم وقتی ثابت میشه تعذیر داره، فیستحق و تعذیره ایمال این، ولو تکرر منه النبش، اما اگه این شده عادتش، اصلا چیست که حالا که هر دلیلی این شده عادتش، هی نبش قبر میکنه و فات الحاکمه، یعنی این کار میکنه و معلوم هم نیکیه، هی از دست حاکمه در میره و به جوری که پیداش نمیکنن، یا اگر میفهمن کیه هم گفتن پیداش نمیکنه در میره، اگه اینجور باشه نمیخواد دیگه شما صبر کنی محکمه تشکیل بشه و محکوم بشه و بکشیش، جاز قتله لمن قدر علی، جایز کشتنش هر کسی که دسترسی بهش پیدا میکنه، یعنی جواز کلی، من حیث و افساده، از این جهت که این مفسد فی الارض داره افساد میکنه. و قد روی ان علی علیه السلام امر به وطع نباشن بالارجل حتی ماته، میگه اینجور نقل شده که مولا امیر مؤمنان یه نباشی بود که خیلی دردتر ایجاد میکرد، متصل قبرها رو همش به هم میرید، بساطی پیش آورده بود، بعد پیداش کردن حضرت فرمود که زیر پا لهش کنن، امر به وطع نباشن بالارجل حتی ماته، که دیگه عبرت میشه برای دیگران، ارجل یعنی با پاها، ولو سرق من القبر غیر الكفن فلا قطعه، آقا اگر با این مرده فرق کن انگشتر قیمتی دفن کرده یا نه سکه و طلا دفن کردن، ظروف دفن کردن، لباس قیمتی دفن کردن، آقا قبر برای اونا هرز به حساب نمیاد، کسی رفته قبرک شکافته اونا را برده، او قطعیت نداره،
اینجا که واسه تکرار
گاهی سیغه مبالغه است.
ببین
همیشه فعال برای مبالغه نمیاد، گاهی برای نسبت میاد، مثل بقال یعنی بغل فروش، مثل بزاز یعنی پارچه فروش. گرچه میشود گفت که همون هم که بغل فروشه چون کارش متصل اینه دیگه. یا مثلا بافرین بزاز هم مثلا خب میگه اینجا برای نسبته، اینجا میگیم برای نسبته. و میشود همین دام استفاده کرد که نباش موقع اصلا راستاسی موقع نباش بهش میگن که اصلا کارش شده ای آفرین تکران جز عادت شده، یک اخرا مبالغه هم توش هست. این باید صدق تا شک داریم که این نباش به صدق میکنه یا نه. نه نه، یعنی شک میکنیم که آیا از مصادیق مفسدف الارض شده یا نه. تا شک داریم نه، تا یقین پیدا کنیم اون وقت. چرا؟ ولو سرق من القبر غیر الکفن فلا قطعیت نداره. چرا؟ رفته اونجا طلا دزدیده، ظروفی که با مرده دفن بوده اونو دزدیده، قیمتی بوده. لانه لیس به حرز له، میگه چون قبر که حرز اونا نیست، که قبر حرز کفن بود نه اونا. خب حالا سوال، مثلا اگه شرط کردیم که اگر کفن دزدیده به اندازه نصاب باشه قطعیت میشه، خب سوال، یک قطعات واجب داره کفن، یک قطعات مستحب داره. قطعات واجب همون ازار و ازار و قمیصه، قطعات مستحبش مستحب مثلا امامه بپیچن بر سرش، مستحب یک کفن سرتاسری که الان همین کارم میکنه بعد از اون سیتی، که کفن سرتاسری که از بالا گره بخوره از پایین پا هم گره بخوره، جز قطعات مستحبی کفنه، قطعه های مستحبی کفنه. خب حالا که شما میفرمایید بنز این نصاب برسه، یعنی واجباش فقط بنز این نصاب برسه یا با این مستحبا حساب میکنید؟ الان میخواد بگه نه با هم مستحبا حساب میکنیم، یعنی اگه واجباش حساب کنیم وزن حساب نمیرسه، ولی مستحباش هم حساب کنیم وزن حساب میرسه. میگه بله دیگه شد. ببین ول امامت من جمله الكفن المستحب فیعتبر معهوف القیمه علی الاقوا، بنابراین لحاظ میشه با کفن واجب در قیمت که آیا وزن حساب رسیدنه علی الاقوا، اونم لحاظ میشه، بالاخره کفن دیگه ولو مستحبه. لا که غیرهی، نه اینکه مثل غیر کفن به حساب بیان، مثل ظرف و ظروف و مثلا طلا و نقره به حساب بیان. کما ذهب الیه العلامه، چون که علامه بین قاله میگه نه خیر، برای قطعات مستحبی قبر حرز نی، استنادن الی ما ورد فی بعض الاخبار، گفته تو بعض الاخبار اینجور استفاده میشه، من انها لیست من الکفن، یعنی از بعضی از اخبار استفاده میشه وقتی که امامه از کفن نیست، وقتی کفن نبود میشه غیر کفن، پس قبر برای او حرز نمیشه، چون حرز نمیشه نمیتون در قیمت گذاری نصابی لحاظش کنی. بلافاصله شیخ جواب میده، میفهم بابا اون روایتی داره میگه امام از کفنی قشنگ روشنه، یعنی کفن واجب نی. چرا؟ چون کنار اون امامه همین خرقه خامسه را میاره، خرقه خامسه همین کفن سرتاسریه که از بالا و از پایین گرهش میذارن. داره میگه که امامه و خرقه خامسه از کفنی، اجماعیست که خرقه خامسه از کفنه، منتها کفنی چیه؟ مستحبه. پس امامه همین جوره. ببین جناب علامه هلی گفته چرا گفته این از کفن به حساب میاد، چون روایت داره میگه این از کفن نی، لأن الظاهر انها انه یرید انها لیست من الک، ها میفرماید که لا که غیره، این حرف درست نی. چرا؟ میگه درسته مرحوم علامه اینجور دلیل آورده، اما ظاهر اون روایت این است که میگه از کفن نی، اراده شده در اون روایت این که اون امامه از کفن واجب نی، نه اصلا کفن نی، از کفن واجب نی، کفن مستحبه. چرا؟ به قرینه ذکر الخلقه الخامسه مع الامامه، فقط اون روایت میگه امامه و خرقه خامسه از کفن نی، مع الاجماع علی انها منه، با اینکه اجماع داریم که خرقه خامسه از کفنه اون هیچ که شک نداره، پس روشن است که امام هم که کنار اونم از کفنه. منتها بله کفن واجب نیست، کفن مستحبه، بنابراین کفن حساب میشه در قیمت نصابی لحاظ میشه. آخرین فرع اینه، بالاخره باید یک کسی از این نباش، از این گورکن، از این سارق الموتا باید شکایت کنه، دادخواهی کنه، یعنی بیاد طرح دعوا بکنه پهلو حاکم. اونا اصطلاحا میگن خصم. حالا این مرده ای که کفن، که این که رفته کفن مرده رو دزدیده، مدعی و شاکیش کیه که بعد حاکم ترتیب اثر بده؟ میگه خوب گوش بده بگم بده. مدعیش یا وارثه، وارث اون کسی که خب وارث این میت است و کفن قهرن او پرداخته، او دست به کار پرداختنش شده، اوه، اگر البته کفن از نهای وارث و اینا باشه. گای نه، کفن را یه آدمی داده که تبرعی رایگانی داده، گفته من به این علاقه دارم، کفن قیمتی من میدم به این رایگانی، تبرعی استحبابا. اگه اینه دیگه ورثه نمیتونن برن شکایت کنن، برای قطعیت میتونن شکایت بکنن که به مرده ما بی حرمتی شده و اینا، او تعذیر داره، ولی نمیتونن برن ادعا بکنن که آقای کفن مرده ما رو دزدیده، باید قطعیت بشه، برای این نمیتونن. چی باید اون قطعیت بخواد؟ همون کس که تبرعی کفن را داده، خصم اون میشه. چرا مگه چرا داره؟ چون برای قطعیته.
مگه اینایی که به قول
وارث که مالک نمیشه؟ نه وارث مالک نمیشه. لذا الان بعد میام بگم، بعد حالا سب کو الان میام بهت. لذا میگه اگه یه حادثه پیش بیاد، مثلا سیلی پیش بیاد، زده مرده رو برده ولی کفنه مانده، این کفن به همونی که کفنه داده میرسه، اگه وارثه به وارث میرسه، اگه متبرع به متبرع میرسه. گاهی نه اینه نه اون، از بیت المال دادیم، قهرن خصمش خود حاکمه، داستان کله، اما متوجه هستید اونه، او باید بیاد شکایت بکنه. ولذا اگرم از بین بره باز به بیت المال برمیگرده. ببین ثم الخصم للنباش الوارث ان کان الکفن من الوارث و والاجنبی ان کان الکفن من الاجنبی ولو کان من بیت المال فخصمه الحاکم، یعنی مدعی و شاکیش خود حاکمه. و من ثم لو ذهب الميت بسيل و نحوه و بقي الكفن رجع الى اصله. از این جهت است که اگر یه موقع سیلی میلی بیاد و مرده را سیل، مرده با سیل برد و از بین بره، مرده را سیل ببره و مانند اینها، و بقی الکفن کفن باقی مانده باشه، او کفنه برمیگرده به اصلش، وارث داده وارث صاحبشه، متبرع داده متبرع صاحبشه، بیت المال داده بیت المال صاحبشه. بارک الله. مسئله هفتو اینجوری نیست که ما اگر یک کسی دیدیم داره دزدی میکنه، ایده که کلی ها دیگر بحث کفن هم بیرون رفتیم، اینجوری نیست که ما بیان بگیم آقا ما خودم دیدم دیشب این آمد و این دیوار سوراخ کرد و رفت و کلی مار سرقت کرد و بنزه نصاب هم هست، بیشتر نصاب هست، پس حالا من بگیرم این زورم میرسه اینه قطعیت بکنم. نه، باید طرح دعوا بشه از طرف صاحب مال و او خواهان باشه. اگر ممکنه خود بگه بابا ول کن، بعد میگه ول کن بابا، برده نوشی جانش احتیاج داشته. حتی اگه خود حاکم هم دیده باشه این کار میکنه، حق نداره قطعیت بکنه. حاکم میتوانه برای اینکه سنگ رو سنگ قرار بگیره و مفسده اجتماعی پیش نیاد، از باب عنوان ثانوی اونه بگیره، تعذیر کنه، زندان کنه، ولی قطعیتش نمیتونه بکنه، چون صاحب مال نیومده چیز بکنه. ها، صاحب مالم که آمد شکایت کرد، اینجوری که فوری حاکم حکم صادر کنه، باید ثابت بشه براش. از چند را ثابت میشه؟ یکی بیانه است، دو تا شاهد عادل با شهادت بدن که آقا ما دیدیم این زید این مالی باید بنده خدا را دزدید، یا بیانه است یا اقراره. اقرارم البته باید دو بار باشه، یه بار فایده نداره، یعنی خود دوز عذاب وجدان گرفته آمده اقرار میکنه. آبرکالله. السابعه تثبت السرقه بشهادت عدلین مفصلین لها بذکر ما یعتبر فی القطع من الشرائط. فقط نمیتوانن اون داتوس و شهاده دارن بیا بگن آمد دیدیم زید دزدی کرد، نه، باید بگن دیدیم آمد رفت هرچکنی کرد، خودشم رفت داخل آورد بیرون، بنزه نصابم آورد بیرون، همه این شروط باید بگن. میگه در حالی که اون دو شاهد عادل تفصیل دهنده باشن، لهاب برای این سرقت این را تفصیل دهنده باشن. چجور؟ به ذکر. میگه بین که با این که ذکر کنن اون چرا که معتبر در قطع شرایط، اون شرایط همه باید ذکر کنن تو شهادتشان، یا از راه شهادت دو تا شاهد عادل این شکلی، یا اول اقرار مرتین، یا دوبار خود دوز اقرار کنه. البته باز همونطور که قبلا گفتیم، بازم میگیم مع کمال المقر، به شرطی که مقر اون شرط عامه تکلیف را که بلوغ عقل داشته باشه. مع کمال المقر یعنی بالبلوغ والعقل، بالغ باشه، عاقل باشه. ها علاوه بر بلوغ عقل، اینجا لازمه مهجور از تصرف در اموالش هم نباشه. خود دزدی که درد میاد میگه آقا این فرشه جناب حاکم، این فرش من از زید دزدیدم، این ماشینم از زید دزدیدم. اولا این که اقرار میکنه اولا باید بالغ باشه، دو عاقل باشه، سه مهجور از تصرف در اموالش نباشه. مهجور از تصرف در اموال بودن یا از راه سفاهته یا از راه افلاسه، ورشکستگیه که حکم به افلاسش شده. اگر از راه سفاهت باشه، خود سفیه نمیتونه در مال خودش تصرف کنه. الان این فرش در دست توی مقر بوده، علی ظاهر یدت ید مالکیتیه، الان داره میگی مال من نی، دزدیدم مال فلانیه. حالا که داری اینجوری میکنی، به نحوی داری در این مال تصرف میکنی. تصرف سفیه در مالش لا یجوز، ممنوعه، قدغنه. اون وقت ببینید نتیجه این میشه، اگه بیادی همچه اقراری بکنه قطعیتش میکنیم، چون آدم عاقلیه، بالغ عاقلیه، ولی فرشه رو نمیگیریم بدیم به زید که میگه از زید دزدیدن. ها، چون تصرف در ماله. یعنی اقرار سفیه نه الان از حیث حق و ناسی و مالی چیزی ما را ملزم میکنه بگیم این فرشه بگیریم بدیم، نه هم میگیم میره به ذمه‌اش، ضامنه، دو سال سه سال بعد که انشالله از سفاهت در آمد بیرون باید بده. نه، مطلقا ضامنی، چون سفیهه. مثلا اگر طلب کارای این آقا 10 نفر بودن، با اقرار ای اینجور نمیشه که بشن 11 نفر. البته چون سفیه، حالا اینم نمیخواد اصلا بگیم میخواد تلکار داشته باشه، میخواد تلکار نشه باشه، اون مال افلاس خیلی یکم بیشتر معنی پیدا میکنه. غرض این که این اقرار سفیه چه نتیجه‌ای داره؟ قطعیت میشه، ولی هیچی برگردنش نمیاد. نه الان نسبت این فرشی که انگوش گذاشته روش، نه میره تو ذمه‌اش که اگر 3-4 سال بعد از سفاهت در آمد بیرون بگیم آقا ضامن باید بده، خودت گفتی چون بالغ عاقل بودی هم موقع که اقرار کردی. نه، مطلقا. اما اگر افلاس باشه، مفلس باشه، مفلس کسی است که حاکم شهر حکم به افلاس و ورشکستگیش کرده و لذا تمام اموالش رو محروموم کرده برای 10 نفر طلبکاری که داره که بعد اینا رو بفروشه میان اونا به نسبه تقسیم کنه. حالا این مفلس وقتی میبینه جریان اینجوره، میاد میگه آی حاکم کجای کاری، من 10 نفر طلبکار ندارم، 11 نفر دارم. میگه خب ببینم 11 ایمش کیه. میگه آزم هی زیده، این ماشینی که من دارم مال خودم نیه، ماشین مال زیده. پس شدن 11 نفر که قهرن طلبکارا که 10 نفر بودن به ضرر اونا داره تمام میشه. چرا؟ چون اگر 10 نفر بودن همه اموالش که فروخته میشد به نسبه بیشتر بهشان داده میشد. الان این پای زیدم آورد کردش 11 نفر و به ضرر اونا داره اقرار میکنه. و این نتیجه چیه؟ این غیر از دو قبلیه. باز اینجا قطعیت میکنیم، ولی اینجور نیست که مطلقا مال را ضامن نباشه. این ماشین، این فرشی که اقرار میکنه نسبت به اینه، اینا بی خود داره میگه این مال همون 10 نفر طلبکاره، ولی میره به ذمه‌اش 2 سال بعد 3 سال بعد انشالله از افلاس در آمد بیرون، میگیم یا الله زامنی بدی، بارک الله. ببین لذا میفرماید که مع کمال المقر بالبلوغ والعقل و نیز رفع الحجر به صفه، یعنی محجوریت نداشته باشه از راه سفاهت. البته این که میگه محجوریت به نسبه الى ثبوت المال، به نسبه به ثبوت مال در ذمه‌اش میگیم، و باز چون گفتیم قطعیت میشه، بعد میگه قطعیت میشه اما هیچی به گردنش نمیاد چون سفیه بوده. و نیز رفع الحجر به نسبت ببخشید و رفع الحجر بالفلس، یعنی باید محجوریت افلاسی هم نداشته باشه، منتها این محجوریت افلاسی به نسبه الى تنجیزهی نه ثبوتهی، یعنی به نسبه به منجز بودن و قطعی بودن که بگیم آقا این الان که داره میگه این ماشینم مال زیده، همین الان قطعیت پیدا میکنه راستاسی ماشین مال زید میشه، باید ماشین رو برداریم بدیم به زید. و قهرن طلبکارا، خود دیگه گفتیم دیگه، طلبکارا که 10 نفر بودن شدن چند؟ 11 نفر. این ماشین از دستشان رفت بیرون. نه منجزن نمیشه، یعنی الان هیچی ماشین ما قبول نمی کنیم که برداریم بدیم به زید، ولی میره به ذمه‌اش. 3-4 سال بعد از افلاس درآمد بیرون، زید میاد ادعا بکنه، بگه خودش 3-4 سال پیش گفت این ماشین مال منه، یالا اونم فروختن داره بسید، باید الان اگر مثل مسیه باید بشه، اگر قیمیه باید قیمتی به من بده. راست هم میگه، به الزام میگه ببین ولحج رفع حجر صفحی داشته باشه به نسبت به ثبوت مال، ثبوت مال اصلا هیچی نمیاد گردنش، نه تنجیزن نه معلقن. اما رفع حجر بالفلس به نسبت به تنجیزه، یعنی منجز بودن شمی الان بیاد قاطعانه به گردنشون، نه معلقیه، یعنی اگر از افلاس در آمد بیرون باید بده، نه آمدم که چی. اینجور و حریتی و اختیارهی فلا ینفذ و اقرار و سبی چون بالغ نی به امکان مراهقا، هرچند مثلا فرض کن از ناحیه سن میخواد بالغ بشه، الان 15 سال قمرش یه روز دیگه مانده تمام بشه وارد 16 سال بشه، آقا یه روز نه نصف روز مانده تمام بشه وارد 16 سالگی بشه، تو همین نصف روز که مانده رفت دزدی کرد، قطعیت نداره، قطعیت نداره، کیفر داره تعزیه اما قطعیت نداره، ضامن هم هست اما قطعیت نداره. خب ولل مجنون لا ينفذ اقرار مجنون مطلقا، او که روشنه مطلقا این چه جنونش اتباقی باشه چه ادواری باشه، منتها موقع جنونش اقرار بکنه ها. ولل سفیه فی المال، یعنی کسی که سفیهه لا ينفذ اقرار هو فی المال، در مال که مال بگیریم بدیم به او آقا، نه از اون نافذ نی، ولیکن یقته اما نصب قطعیت میشه چون عاقله. و کذا المفلس، یعنی اونی که مفلسه اونم همینجور به نسبت به مال قبول نمیشه و قطعیت میشه، نسبت به مالم لیکن یتبع بالمال بعد زوال الحج، اما ماله میره گردنش ضامن میشه بعد از این که 3-4 سال از حج ممنوع شد، از افلاس در آمد بین و دیگه از حج برداشته شد، قهرن باید بده.
مفلس
و مفلس یکی که مفلس از باب افعال، مفلس از باب تفعیل، هر دو هم به یک معناست. مفلس یعنی کسی که زو افلاسه، روشن شد؟ مفلس یعنی کسی که حکم به افلاسش شده، به فلسیتش شده.
مفلس یعنی حکم به افلاسش.
آره اون دیگه درش خوابیده دیگه، اصلا افلاس هم همینجوره، اصلا موقعی شرعن مفلس یا مفلسه که شارع حکم به افلاس و محجوریتش بکنه، محرومون بکنه اموالش. بارک الله. ولل عبد بدون موافقت المولا، عبد هم اگه اقرار کنه نافذ نی، چرا؟ چون حر نی. اما اگه که مولاش، چرا میگه؟ چون تعلق به مال غیره. یعنی داره میگه این مال، چون العبد و ما فی یده لمولا، داره میگه این مال مولام نی، مال فلانیه، خود دو تاری به ضرر مولات اقرار میکنی مگر اینکه تصدیقش بکنه. اما لو صدقه المولا فالاقرب القطع و ثبوت المال، اقرب این از قطعیت میشه، همین مالم میاد گردنش. و بدونهی یتبع بالمال، یعنی اگر عرض کنم که تصدیق نکرد مولاش، یعنی داره میگه مال زید من دزدیدم، مولاش هم تصدیق نمیکنه، اگر تصدیقش نکرد یتبع بالمال، یعنی مال ازش میره گردنش میگیریم. اما اذا اعتق و ایسره، یعنی مال میره گردنش که اگر آزاد شد و ایسره، این توانمند شد، پولدار شد، باید بده. ابارک الله. ولل مکره فیهما، فیه با یعنی چی؟ یعنی کسی که مکرهه میگن یالا تو یا باید بگی این ماشین من دزدیدم یا میکشمت. بدبختم آمد اقرار کرد که آقا این ماشین دزدیدم، در حالی که دزدی نکرده. این نه مال میاد گردنش نه قطعیت داره. چرا؟ چون اقرارش چی بوده؟ اکراهی بوده. فیه ما یعنی هم در مال، ثبوت مال، هم در قطعیت نافذ نی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.